قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم، پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی من روز من، این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی من روز من، این عشق بی اندازه کن.
فرشی جان سلام، لطفا تیتراژ جدید برنامه اینو بذار از این ببند.
این قصه امروز ماست.
This is our today's story.
دل خوش به رویا دیدنی.
Happy for a dream.
مارال و نیما از انگلیس.
خوب بود. مرسی، سلام به همگی. یه هفته دیگه شروع شد رادیو پس فردا و امروز رادیو پس فردا شماره 485 میشنوین. من حالم خیلی بده ولی خب دیگه با قرص و ویتامین و اینا اصلا اومدم صدام، ولی سعی کردم صدام خوب باشه، خیلی تلاش کردم، از داروهای خوبی استفاده کردم که صدام نگیره، حالا شایدم گرفت آخر هفته و الان خوبم، جون ندارم، فقط جون ندارم، امیدوارم که این جون بیاد به سراغ من. اما شاعرمون طبق معمول سروده رقیب رقیب، وای از رقیب وای از دل دیوونه، شب شد و باز نیومدی، من پوسیدم تو خونه، رقابت و باخته بودم، خودم خبر نداشتم، دلیل باختای منو فقط خدا میدونه، برده منو رقیب من، چیزی ازم نمونده، من این دلو چیکار کنم، میگیره باز بهونه، رقابت و باختن من قصه روز شهره، یه بار نشد که ببرم فقط واسه نمونه. بله، امیدواریم که حالش خوب بشه این شاعرمون، با توجه به اینکه این فضای مملکت به هر حال هی داره رقابتی و رقابتی تر میشه، به هر حال ما هم گفتیم از این عرصه عقب نمونیم و این هفته گفتیم بریم سراغ موضوع رقابت و مسابقه. ضمن اینکه یادآوری میکنیم این دلارهای ارزشمند ما که حکم جایزه های مسابقه مون را ایفا میکنن به طرز عجیبی بیتابی میکنن برای شما. بله، پس بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. در مسابقه یلدا تا نوروز میتونید شرکت کنید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 به وقت پایتخت میایم با رادیو پس فردا این هفته با موضوع رقابت و مسابقه. امروز شنبه 23 دی ماه 1391 که اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 24 دی ماه میشنون، موضوع امروزمون رقابت سالم و ناسالم، کشتن رقیب یا بردن رقیب، مسئله این است.
بیانیه شماره 485.
اعلام می‌داریم همانطور که رقابت خوب و سالم در جامعه یک چیزی توی مایه‌های دوپینگ و امداد غیبی است و می‌تواند باعث وقوع یک جهش مثبت در جامعه شود، رقابت منفی و ناسالم هم می‌تواند باعث شود افراد جامعه ضمن درآوردن چش و چاره هم به روزی بیفتند که دیگر هیچ شایسته‌ای سر جای خودش نباشد و فرصت طلب‌ها و دو در بازها به هر چه که می‌خواهند برسند. امضا چش و چار در بیارهای رقیب خفه کنه، شایسته به زیر بکشه، رادیو پس فردا. به 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 چای دیو ریز می‌بینیم تو، ما اصلا به بازنده کاری نداریم، میگیم همه رقیبا بشیم میریم، ما با حال نداری، برو با ولیت بیا، اصلا نمی‌بینیم ات ما. ببین منو، ببین ببین سوسکی، ببین لهی، اصلا نیست سر فکر دیگه، با که یه رقیب دیگه وسط از خود پیدا کن جوجه. رقیب نگو بلا بگو، خوشگله خوشگلا بگو. بابا اصلا تو برنده، ما له، ما خراب، ما به اتمام رسیده، ما منقرض شده، تو پیروز، تو همیشه سروری، تو همیشه برنده. ما کی مثلا؟ تو صدر جدولی، تو اصلا همیشه میری مرحله بعد، میگیم باز هم به همه رقبا. بله این دو مدل برخورد با رقیب رو شما داشته باشید. امشب بیشتر درباره رقابت سالم و ناسالم با هم حرف میزنیم. بله
دم دم است ریم، دم دم است، هر که با دم هم دم است او آدم است. دم غنیمت دان که دنیا یک دم است.
بابا
چای حاضر آماده برای فرشید منافی دم است.
دم
است بفرمایید. علیکم از سوه
قربونت برم. دمتون دمت دمت گرد، به خدا آخ میچسبید الان اگه چایی بود میخوردن. بای بای طبق معمول ما مخلص هر کی حرف حق و راست بزنم هستیم. حرف حق و راست که میگیم یعنی یه چیزی شبیه این حرفای رئیس پلیس راهنمای رانندگی تهران بزرگ.
امسال 770,000 تن آزبست ما وارد کردیم. ما از مالزی آزبست داریم وارد میکنیم که خودش یه گرمش رو مصرف نمیکنه.
خیلی بامزه است. مالزی آزبست سرطانزاش رو صادر میکنه واسه ما تا باهاش ما لنت ترمز بسازیم، پولش هم میگیره. یعنی از این بهتر تجارت نمیشه کرد واقعا با دنیا؟ میگیم به اونایی که مدعی هستن خیلی خوب دارن تحریما رو دور میزنن. خب دیگه چی جناب سرهنگ؟
جای تعارف نیست، هوای تهران بده.
بله.
آقا بارون میاد، برف میاد، 5 ساعت صاف میشه، بعد 5 ساعت انگار یه چتری از آلودگی هوای تهران رو میگیری. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت رو بگیرید، روزی چند نفر میمیرن؟ آزبست استانداردش باید 0 باشه. میزان آزبست موجود تو هوای تهران به اندازه 300 برابر این شهرستانهای اطرافه و میزان آزبست موجود در ریه نیروهای پلیس 4 برابر آزبست موجود در هوای تهرانه.
یعنی باید دیگه اینجوریه دیگه، یعنی دیگه چی بگیم؟ یعنی واقعا من نمیفهمم چی کار کنیم. حرف حق بود دیگه، هیچی نگیم بهتر. میخواستم بگم که یعنی آمار سرطان میگن تو کشور مثلا، یعنی بعد نباید دیگه تعجب کنیم اگه گفتم مثلا به 100% میرسه. امیدواریم که هیچ وقت این اتفاق نیفته. واقعا من از این وضعی که داره پیش میره به زودی رکوردو میشکنیم. البته شکوندیم شاید، نمیدونم.
یه ایراد خیلی کوچیکی که برنامه داره اینه که روز شنبه هر هفته که برنامه شروع میشه موضوع برنامه تو عنوان میکنی.
بله.
بهتر اینو روز چهارشنبه گلچین برنامه ها تو داری تکرار میکنی، این موضوع رو هم اونجا عنوان کنی که برای هفته بعد چی در نظر گرفتی. اینجوری ما خیلی بهتر میتونیم راجع به این مسائل فکر بکنیم و برای پیغام بذاریم.
به خدا حرف شما هم حق و راست بود. نه درست میگی دیگه، بی‌تعارف حرف خوبی زدی. ما هم بارها و بارها بهش فکر کردیم. تو مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که یه وقت خودمون تا شنبه صبح که میایم سر کار نمیدونیم موضوعمون چیه. مسئله اینه، ما تنبلیم. بله. نه البته نه، اگه تنبل نیستیم ما 15 تا موضوع رو می‌نویسیم، حرف می‌زنیم راجع بهش، بعد هر لحظه آخر موضوع عوض میشه. بعد شما فکر کن مثلا چهارشنبه ما موضوع رو انتخاب کنیم، بعد بگیم نه وای موضوع به درد خودمون عوض کنیم، بعد موضوع رو اعلام کنیم، بعد مثلا شنبه چیز دیگه بریم، نمیشه دیگه. ولی سعیمون رو می‌کنیم، تلاش می‌کنیم، ببینیم چی میشه. خانم آقایون یه تصور کن تو ایران یه شورای هست به نام شورای ردبندی سنی بازی‌های رایانه‌ای. این حاج آقا هم عضوش هستن ایشون.
یه سری بازی‌های دخترانه هست که حالا من اسم نمیبرم، لازم هم نیست بگم، بازی‌های دخترانه است که نوع پوشش به دختر بچه‌ش، نوع مو، ارتباطشون با دیگران رو یاد میده.
بله خیلی جالبه. یعنی این حاج آقای با چند تا حاج آقای دیگه شما فرض کنید نشستن توی شورا، جویستیک این دستا به دستشون، PS3 ایکس باکس روشن، حالا بازی کن کی بازی نکن تا ببینن کدوم این بازی‌ها منحرف کننده است کدوم نیست. یعنی اون شغل شما ما رو واقعا تحتی تأثیر قرار داده. میگیم به این حاج آقا و دوستانشون باز خوبه این نظام باز شما اینجوری اشتغال زایی میکنه. واقعا آفرین به نظامتون. ایوه
یادت میگفتی بی تو نمیتونم کنارت میمونم قصه نخور، میگفتی همیشه تا وقتی که هستم قدر تو میدونم قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
حالم بده
انتخاب آزاد، هر کی گفته بیجا میکنه، انتخابات تنزایی که بلوا میکنه، انتخاباتی که آزاد است رمز فتنه است چون که با گردن کلفتی فتنه برپا میکنه. هر کی زوب در ولایت نیست ول معطل است، آن که نزدیکتر بود جایش را پیدا میکنه. اولا آگه نباید باشد از اسرار ما چون که سر در آورد او ما را رسوا می کند. ما نه روزها خواب داریم و نه شب چشمان باز، یک تدارکچی چقدر آشوب برپا می کند. حاله نود از سرش را بخورد، مال خودش، ترسم از بگم بگم هایی که با ما می کند. هر که آموزش ندیده در فریب و اختلاط، ثبت نام بی ثبت نام چون آقا دعوا میکنه.
آوره.
در کاراکاس و دمشق انبار پول ما بود، تاس کورکور را ببین با ما چجور تا میکنه.
آورین پژمان، آورین. آقا من دوباره حالا میگم حالم بده نمیدونم فلان، دوباره نه این ناز میکنی نمیدونم فلان البل اینو بخور خوب میشی، ها چرا انقدر لوس میکنی خودتا اینا، من اینو میگم که اگه وقت شل حرف میزنم بدونین که اینه قضیه، فقط دلیلش رو بدونین که من واقعا خب حالم بده، بیشتر از این نمیتونم، تلاشمو میکنم ولی میگم دلیلش برای اینه که میگم. دوباره زنی نزنی بگی لوس کرده خودشو. محمد رضا، حامد، طاهره، نوید، آرش، نانی، مینا، علی، ستاره، مارشال، گلناز، امین، وحید، هومن، الهه، آرمان، تلیز بر بچه فیس بوکن. الی از مشهد، اکبر از مینا به سمس دادن. مونا، علی رضا از تورنتو، هوشنگ از سوئد ایمیل فرستادن. میکشم میکشم آن که رقابت و ازم برد، سورنا گفته تو فیسبوک. شاهرخ هم تو فیسبوک گفته من که همش باخت دیدم، رقیبم رو ندیدم تو این زمونه، رقیب کجا بوی باخت میده همه جا. شعر گفتی ایوا. پس فردات رادیو فردا.com ایمیل ماست، 2420-6887-4150 اسمس ماست، صفحه فیسبوکمون، صفحه چی گفتم؟ فیسبوکمون؟ نه صفحه فیسبوکمون، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast و تلفن های پیامگیرمون 2040-2211-24-133 و 163 و درست دارم میگم سامی دیگه، همه رو درست دارم میگم. من میگه وقت اگه من چیز اشتباهی میگم هزیونه ها، گوشی نداری نمیشنوی، اشکال نداره. من دارم میگم یعنی حواست باشه، من وقت دارم چیز میگم تب مبینا دارم، یه وقت ممکنه هزیون بگم، مثلا اینا رو همه رو جا به جا بگم. 20420 این شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن، 20420 226 21 79 39. رقابت سالم و ناسالم، کشتن رقیب یا بردن رقیب، مسئله این است. بله سامی اومد و دوباره دوپس 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 دوپس
امضای دیگه دوپس
بی خود امضای اصولا و اساسا رقابت کردن هم مثل همه مسائل دیگه یه سری آداب و روشایی داره. شما همینجوری با کله نمیتونی بپری وسط یه ماجرا بگی آی من دارم با شما رقابت میکنم. هزار و یک نکته باریکتر زمو اینجاست که حالا ما امشب سعی میکنیم دربارشون حرف بزنیم تا شما هم توشه رایتون کنید، سرمه چشماتون کنید، مطمئن باشید گمراه نخواهید شد. سلامت شناسی رقابتی با نگاهی چارچشمی به کف اجتماع ایران، اولیش رقابت تحصیلی. رقابت تحصیلی خانم آقای یکی از شایع‌ترین انواع رقابت تو ایران دیگه، یعنی همین الان ما میتونیم چندین و چند نفر اینجا به تو معرفی کنیم، مثلا خانواده محترم برای اینکه تو فامیل بترکونه، مثلا دختر خانومشون مثلا بره آمریکا دکترا بگیره، هر چی داشته نداشته فروخته هزینه کرده تا لیسانس از ایران بفرستن بیرون، بعد چند سال از آمریکا دکترا گرفتنشو تحویل بگیرن. برای چی؟ برای اینکه فک همه مدعیان فامیل مالیده بشه به زمین، دهنا بسته، خلاصه این پدر مادر محترم هم به آرزوهاشون برسن. چی بگم والا، علم و تحصیل خوبه ها، ولی وقتی بهانه رقابت های اینجوری میشه کمی همچی میدونی حال به همزن میشه. به خدا شما بگین اینجوری نیست؟
یادم تو دبیرستان یه همکلاسی داشتیم شیوا، همیشه سرش تو کتاب بود، هر کاری هم میکردیم نمیتونستیم حریفش بشیم که اقلا یه درس و نمرمون بیشتر از اون بشه. یادم یه بار با چند تا از دوستام هم قسم شدیم هر جور شده روشو کم کنیم، قرار شد یکی یکی شانسمون رو برای دوست شدن باش امتحان کنیم، بعد هر کی باهاش رفیق شد رفیق نابابش بشه و از درس و مشق بندازتش، بعد بقیه‌مون حسابی درس بخونیم و خلاصه گویی سبقت رو ازش ببریم. اما نقشمون برعکس عمل کرد، یعنی یکی از بچه ها که موفق شد با شیوا دوست بشه بعد یه مدتی با بقیه‌مون به هم زد و دیگه نه بابا کافی شاپ می اومد، نه تو مهمونیامون می اومد، نه حتی تلفنامون رو جواب میداد. یه بارم که من سر کلاس براش روی تیک کاغذ نوشتم این قرار ما نبود، پشتش جوابمو نوشت رفیق بی کلک شیوا. بله دیگه آخر سالم بعد شیوا جون شاگرد دوم کلاس شد. والا به ما رقابت درسی نیومده به خدا.
مرکز شیرینی نگاه تو، اون چشای سیاه تو، مرکز مرکز لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکز مرکز شیرینی نگاه تو، این چشای سیاه تو، مرکز مرکز لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکز.
باز دوباره دوپس 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 شروع شد. شیطونه میگه برم و بری ها بکنم بهش بگیره بیفته، دو هفته بیفته خونه ها.
خواستم بگم با چهار قرون یارانه دارن میدن، از اون طرف همه مردم دوست شدن، بخصوص مغازه دارا، مغازه دارا دیگه همه دوست دارن. ای بابا بنام کنم
ایش اعصابم نداشتین شما اصلا ها. همه دیگه بابا همه هم دیگه حالا اینطوری نیستن دیگه جمع میبندید. حالا درست بی اعصاب بودین شما، میدونم مشکلات هست و اینا. به هر حال ممنون از اینکه تماس گرفتین یه قوری زدین و به هر حال قورتون رو به ما زدین، سر ما زدین به روی چشم. اما این خانم آقایون، این ماجرای استخدام 500,000 نفر توی این چند ماه آخر دولت اوس محمودی حسابی سر صدا کرده. خود اوسا هم خیلی حق به جانب در این باره واقعا یه حرفای زده.
بیش از 800,000 نفر توی این چند سال از دولت رفتن بیرون، همینطور فصل بازنشستگی هم شده. بالاخره باید یه تعداد باشن که کار بکنن، که نمیشه بذاریم که سیستم اداری صفر بشه بعد جایگزین کنه. اینا هم چند ماه طول میشه، امتحان هست، قانون هست، همه با امتحان و با رعایت کلیه قانون عادلانه مساوی میان شرکت میکنن در امتحان و هر کی نمره بیشتری آورد هیئت عالی گزینش هم تایید کرد استخدام میشه.
بله خیلی هم راحت اینجوریه. فقط سوال ما کمکار اینه که اولا چی شد دولت تو این چند ماه آخر یهو یادش افتاد همه بازنشسته شدن یا عالمه جای خالی از باید استخدام کنن ملتو؟ ما یه فکر شیطانی داریم، اونم اینه که اوسا حالا که دیگه تقریبا از اینکه قدرت رو بعد از خودش در دست داشته باشه ناامید شده، فهمیده رهبر جون سابقش اصولا هیچ علاقه ای نداره بعد از شهریور 92 ریخت اوسا رو ببینه، حالا تصمیم گرفته یه 400,000-500,000 نفر از ذوب شدگان در خودش رو بچپونه تو دولت استخدامشون کنه تا بتونه بعدن هم که دیگه رئیس جمهور نبود اوضاع دولت رو کنترل کنه. ای اوسای شیطان، یعنی تو آخرش یا ما که از شما خواهش میکنیم این همه علم و دانش و ثبات رو نذارین هدر بره. شما بعد ریاست جمهوری هم یه کلاس بذار به نظرم به مدیران آینده این نظام یاد بده این کلکات ها. این کلک آره میخواد اینجا اسراف هم نمیشه. بله
سلام، سارا هستم، از کانادا تماس میگیرم، دختر خاله آقا کامران.
بحبه.
میخوام بگم که کامران جان هر وقت صدای شما رو میشنویم یاد خاطرات خوش بازی های شما تو سریال ها میافتیم. خدا شما رو نگه داره و پدرتون رو بیامرزه.
بیا اینم هی دختر خاله میکردی، اینم دختر خاله دیگه چی میخواد؟
دستش درد نکنه سارا جان، ممنونم دیگه. به هر حال من الان یه جورایی مثل هاچ شدم، یعنی دنبال مادرش میگرش، من دنبال دختر خالم.
خب فرشی جان بریم سراغ خبرها. این که اولین خبر امشب با یه خبر از حوزه سینما شروع میکنم، خبری که متعلق به دو روز پیش هم بود، واقعا بامزه است، هم در راستای زدن مشت محکم بر دهان استکبار جهانیه. لازمه بگم که اونم اینه که آقای سید محمد حسینی وزیر ارشاد گفته در روند برگزاری جشنواره فجر ما رشد خیلی خوبی رو احساس میکنیم. خب البته این احساس رشد یه کار شخصی به ما ربطی نداره.
بلد.
اما در ادامه گفته با وجود تلاشای استکبار جهانی فیلم های خوبی به جشنواره رسیده و کار انتخاب و دشوار کرده. یعنی شما فکر بکنید که مثلا استکبار جهانی چی کار داشته میکرده، مثلا جشنواره چجوری چوب لا چرخ جشنواره میذاشته اینا. من که نفهمیدم، متوجه نشدم، هر کی فهمیده بیاد بگه. اما آقا این استکبار جهانی بیکار نشسته، حالا تو جشنواره فجر نتونسته کاری بکنه، گویا از در که نشده پنجره وارد شده، رفته تو جشنواره تئاتر، داره تئاتر فجر خرابکاری میکنه. امروز تو خبرها اومده بود که تالار مولوی که سالهای سالی که از سالانه اجرای تئاتر فجر بوده، امسال مسئولینش اعلام کردن به خاطر بدهکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ ارشاد به دانشگاه تهران حاضر نیستن سالن رو در اختیارشون بذارن. 100,000,000 تومان بدهکارن، گفتن تا پول ندید ما سالن رو نمیدیم. آقا یه خبرم در رابطه با همین رقابت و این چیزا بگم. امروز تو خبر اومده آقای عطاالله سلمانیان که بازیگر و کارگردان سینما هستن، گویا اعلام کرده ما می‌خوایم یه کار رقابتی انجام بدیم، پاسخ محکمی می‌خوایم بدیم به فیلم آرگوی آقای بنفلک و یه فیلمی به اسم ستاد مشترک می‌خوایم بسازیم با بودجه عظیم که جزء پروژه‌های فاخر تهیه کننده‌اش هم حوزه هنریه و می‌خوایم که مشت محکمی حالا یک بار دیگه ما اینجوری به دهان چیز بزنیم، استکبار جهانی.
خان راجب چی بعد بسازن؟ نمی‌دونی راجب مثلا کدوم سفارت؟
چرا موضوع شاجب آزادی اون 20 گروگان اولیه هستن که سیاه‌پوستا، رنگین‌پوستا و خانم‌ها بودن، راجب اون حالا مشته چقدر محکمه، چقدر دهنه استکبار جهانی رو چیز میکنه.
بله، مایه هم موشک جواب موشک و اینا میخوان برن دیگه.
آف آفرین آفرین. خبر کوتاه میتونم بگم یا بذارم واسه فردا؟
دیگه بگو دیگه، من حالم خوب نیست. بگو تو اشکا، برو اصلا تا آخر برنامه رو خودت برو.
آقا این فیلم رستاخیز آقای احمدرضا درویش از شرکت در جشنواره فجر انصراف داده و گفتن که ما شرکت نمی کنیم. سایت های تندرو و طرفدار دولت اعلام کردن که آقای درویش تو به خاطر اینکه توی کارنامه آقای حسینی و شمقبلی نقطه مثبتی نباشه این کار کردی. و در آخر هم گفتن فیلم راجب امام حسین، لاغل از کلام امام حسین هم پند بگیر، اگه عجب دین نداری لاغل آزاده باش.
عجب. خب دیگه چه خبر؟ خوبی کامران؟ همه چی خوبه؟
وقت دارم بگم باز. آقا
برو دیگه، برو. من میگم برو تا ته برنامه برو، من میام خبرهای ورزشی میدم اون بس.
آقا اگه رفته تو فرمان ها کردی به سامی، من بهش گفتم که اونم یه ها بکنه، معلوم میشه 90 ضربه چیز داره، شلاق داره.
خیلی خب ممنونم، متشکرم. ها الکل 90 ضربه شلاق داره
فکر کنم،
الکل سامی البته، الکل سامی
بیده. الکل سامی
بله، بیشتر داره. ممنون متشکرم.
آقا دیشت که میذاره همینه دیگه، غیر از این نمیتونه باشه.
خیلی ممنون، تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
پس فردا.
سلام، از لار تماس میگیرم. کلاس چهارمم امروز که شنبه تعطیل بودیم، از روز پنجشنبه تا حالا، فردا میریم مدرسه. باز دوشنبه وزیر آموزش و پرورش میاد لار، اونم تعطیل. باز دوباره دو روز میریم، باز پنجشنبه جمعه تعطیله. ما که همه درسامون یادمون رفت، کنم دانشجوام هم اینقدر تعطیلی ندارن.
ای بابا، یعنی چه امسال این تعطیل رسما ما رو تی نابود کرده؟ چه وضع شاخه دیگه، کلا مملکت رو تعطیل کنن بریم به کارمون همه دیگه. بابا تکون میخوری تی تعطیله؟ هوا سرد، زمین کت، خورشید راسته، بی خیال بابا آدم به خودت دیوونه میشه آخه، افتادیم از کاسه بی کلا. مسافرم تی پیدا نمیشه اصلا، هیچی داشت نکردم امروز بتونشون. تو از تو این کوته یکی داشت میمد بیرون، دنده اخواب بگیرم شاید جایی رو خواب برون. به چه روزی افتادیم به خدا. ها رسید. سلام علیکم، کجا به سلامتی داشتم؟ زو؟ کجا؟ پارک پرواز همین بالا، بیا بالا داشتم میشه 5 تومن. فرما بالا. آخه خوبی ها شما؟ به نظر تی خیلی ردیف مدیف نمی آیا. زونم خوبی؟ خدا رو شد. آره دیگه اینجوری باشه تی، منم خوبم. بابا عملش تابلوه دیگه، چه دور زمانه این شده. آره داداش خیلی وضع خراب شده این روزا، ما امروز تو خط مگس میپروندیم با اجازتون به خاطر این تعطیلیه. بعد سال داشتن میگفتن تی تو روزنامه نوشته بود تو ایران هر ساعت 50-60 کیلو از این مواد مخدر بخدرها کشمش بکنه. آره تون شما حساب کن، تو رو خدا میشه تی روزی بالای 1000 کیلو. مملکت گل و بلبلی داریم ها. زون؟ اینا که کشف میکنن و کجا میبرن؟ من چه میدونم، باشم حتما میبرن یه جا انبار میکنن، قیمت ها که بالا رفت خودشون میریزن تو بازار دیگه. والا چی میگم، یعنی این همه دارمار میزنن اینا رو، این همه کشف میکنن، بازم چی؟ نصف مملکت خمار، نصفش نهشه. دون؟ از خماری نگم، آه خیلی بس خرابه. بله بیاداشم رسیده، میرم پارک پرواز. آقا کرای کرایه قربونت برم بعدن میدی؟ دمم گرم. یعنی چی داداش، ما که همو نمیبینیم دوباره؟ دکون بقالی نیست که نسیه کار کنیم. نوکن نداری خماری به من؟ خب منم خمارم، منم ندارم. بیا داداش کرایت رو. الو الو داداش، رفت. نگاش کن چی دارم زیر دفت و بزش میره، رفت. بابا اینا چی هم تمشون کنن به خدا، این هم از خاصبی امشب ما. خمار رو رسوندیم تی به ساقیش، ای بخوش شیشانس. بریم بابا بریم تا زمین ده ما نکرده نرفتیم توش. میخون یه چیزی تو هم بابا، این پسر صدا کلوفه بوده، ما این داشتیم ازش. اینه رو
ببین چه چیزا میکارم توی زمین های خدا، گلای خشاش و ولد این آدم های بی خدا. اراده کن خنجر بکش بزن به قلب دیان، شیشه خشت پاشو بزن بزن تا جونش در بیان. چطور میشه قصه نخور از دیدن برادرم که جون میده کنار شد لحظه به لحظه دم به دم. بزن که روزای بده شکنجه جونش بشه ضربه آخر آنا تا مرد مردن بکشه.
سلام به شما و ضمن ابراز تأسف از 15 برابر شدن قیمت غیر توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. غلامعلی عداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت مگر روز 29 خرداد 88 آقا نگفت اردوکشی خیابانی را تعطیل کنید و هر مشکلی بود به خودم بگویید حل می کنم. پس چرا برخی حرف ولی فقیه را کنار زدند و ادامه دادند؟ چون بصیرت نداشتند و دوست ملت ایران هم نبودند، دوست آمریکا و بی بی سی و وی او ای بودند. کارشناسان 21 ضمن تقدیر از یاداوری‌های تاریخی جناب آقای حداد عادل یادآور شدند که اینکه رهبر کشور گفته معترضان مشکلشان را به خود ایشان بگویند تا حل کنند، نقطه بسیار روشنی در تاریخ ولایت فقیه است. چون بعدن که ایشان خودشان وارد عمل شدند و مشکل را حل کردند، همگان با چشم خود دیدند که چقدر خوب و زیبا همه مشکلات حل شد و رفت پی کارش و الان به حمدالله هیچ گونه مشکلی در هیچ زمینه‌ای در کشور وجود ندارد.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز آیت الله احمد خاتمی را یک جای گیر آورده بود و درباره تفسیر و تأخیر مقام معظم رهبری راجع به کج ندادن انتخابات آزاد سوال کرد که وی پاسخ داد:
کسانی که این تعبیر رو به کار می بردند اگر تا حالا هم توجه نداشتند که پیامد حرفاشون چیست، به تعبیر مقام معظم رهبری جدول دشمن رو دارن پر میکنن، جا داره که بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری دیگه تکرار نکنن.
در این لحظه خبرنگار ما به شدت نگران شد و از آقای خاتمی پرسید آیا خدا اینا کرده زبانش لال یک وقت کسی به نظام فوش خواهر مادری چیزی داده که رهبری و ایشان را اینقدر ناراحت کرده و نباید تکرار کند؟ که ایشان با حرکت سر اعلام کرد که الفاظ گفته شده حتی از فحش هم بدتر است. آیت الله خاتمی در برابر اصرار خبرنگار ما که می‌خواستن الفاظ ناراحت کننده را بداند، به صورت در گوشی به او این الفاظ را اینگونه ابراز کرد:
کلید واژه نادرست انتخابات،
که بنا به دستور حراست این رادیو ما نیز از پخش واضح این تعبیر معذور می‌باشیم. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دوروبر آیت الله خاتمی در حال تلاش برای خالی کردن جدول دشمن. خب همونطور که میدونید وقتشه که بریم به سراغ همکارم آرتا در سطح شهر. همکار عزیز بگوشیم.
بله اسخر جان، میدونین که جشنواره تئاتر فجر نزدیک و رقابت سالم و ناسالم در همه ژانرهای هنری همیشه وجود داشته. برای همین هم من به میان مخاطبان و دست اندرکاران تئاتر اومدم، الانم جلوی تئاتر شهر هستم. روی بین دو تا عزیزان یه بحثی در گرفته. اجازه بدین برم جلو ببینم که چه خبره.
گروه مهمتره یا اسم یه فرد؟
ببخشید دوستان، من عذر میخوام که پابرهنه میان وسط بحثتون. میشه بگین که سر چی دارین شما بحث میکنین؟
سر تئاتر.
بله چی شده مگه؟
خب نمیدونم، میدونید یا نه،
متوجه و مشاور این تئاتر رو دستگیر کردن.
بابا چرا؟
به خاطر فعالیت‌های فرهنگی خودش و پدرش. پدرش هم نویسنده و روزنامه‌نگاره.
بله بله.
ببخشید شما؟
من آرتا هستم، خبرنگار فرهنگی هنری.
آقا بنویسید تو روزنامه‌تون که این دوست ما رو که مترجم نمایشمون بوده گرفتن، بعد این آقایونم خیلی بی‌معرفت تشریف دارن.
البته من خبرنگار رادیو هستم و اینکه چی شده؟ ماجرا چیه؟
خب یه سهل‌انگاری بوده دیگه.
آها.
سهل‌انگاری؟ اصلا اینطوری نیست. دوست من افتاده زندان اوین، الان حبس. کارگردان نمایش برای اینکه تئاترشون با مشکلی روبرو نشه اسم نازنین از نمایش حذف کرده.
خب این چه عیبی داره؟ کار گروهی همینه دیگه، باید هزینه‌شو پرداخت. بعدم اینکه ما داریم رقابت می‌کنیم با اونایی که مشکل داریم، نمی‌تونیم پاپس بکشیم که.
بله.
ببخشید چرا اون که زندانیه باید هزینه بپردازه؟ مگه به خاطر فعالیت من؟
بله اینا که با هم گیس و گیس‌کشی دارن ما چیزی ازشون کاسب نمی‌شیم. اجازه بدین که من یکم فاصله بگیرم برم ببینم اونورتر چه خبره. بله. آها اینجا یه چند نفر منتظرن که نمایش شروع بشه و برن توی سالن. بذاریم ببینم این خانم آقا نظرشون درباره رقابت چیه. سلام عزیزان من خبرنگار رادیو هستم، میشه به من بگین که نظرتون درباره رقابت چیه؟
ای با سلام، شما خوب هستین؟ یعنی شما تو خود رادیو برنامه میسازید؟
بله تو خود رادیو.
خانم بی خیال شما، خیلی خستم، شبم شیفتم تو کار دارم. میخوای شما برو این تو نمایش رو ببین، من برم خونه یه چرتی بزنم.
خجالت بکش مرد، اومدیم اینجا نمایش ببینیم، فرهنگمون رو نشون بدیم. یه دو ساعت اون چشمای واموندت رو باز نگه دارم.
بابا از دست تو.
بله آقا، به نظر ما رقابت خیلی مسئله مهمیه، به خصوص با این فرهنگ خانواده وسط باشه. ما خودمون خیلی خانواده فرهنگی هستیم، هر هفته میایم به جاهای فرهنگی. هفته پیش هم با دوستامون راست شفته بودیم نمایشگاه هنر مدرن.
بله بله، البته انگار که آقاتون خیلی علاقه خاصی ندارن به این
مسئله. نگین اصلا، این کیانوش من ظاهرش اینطوریه، در گفته در یکی از فرهنگ هنره. نشون بده بهشون کیه جون، نشون بده. خاک بر سرت کنم، میگم فرهنگ تو نشون آقا بده دیگه.
حالا نه
اون کتاب گلوفته رو میگه امرام نیست، نه اون
این جل بگیرن اون ایسانه تو همه جا بروی منو میبرین.
اما مهم نیست خانم، شما ارث نکنه.
خیلی هم مهمه، من تا حالا جلی دوستان صرف کرده بودم و جلی کنده مردم. آقا کی پخش میشه این مصاحبه؟
چیزه همین الان در حال پخشه.
بابا من چه که تو میخوای با دوستات رقابت و چشم هم چشمی فرهنگی بکنی؟ بگی ما از اون ما فرهنگ داریم. من این کارو نیستم بابا، نیستم.
خب اصغر جان، من دیگه وقتم تموم شده، اینجام رسما داره جنگ میشه. من از شما خداحافظی میکنم، آنتن خدمتتون.
ممنونم آرتا جان، من هم توجه شما شنوندگان 21:30 رو به اخبار هواپس‌شناسی امشب جلب میکنم. همکار محترم بفرمایید.
تو سلام کن از خیلی عزیزم، شما میتونم الان درسته همین لحظه همون جای باشید که نیلو فرسون هست. اون همطور که اینجا در اخشای توپوگرافی میبینید، ورود توده های فشاری دار به کرانه های کل کشور میتونید مشاهده کنیم. چون حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم گفته که مصلحت نیست که به مردم کشور قد فشار بیاد. اما اینجا نقشه های خیشیابی مادر نشون میدن که ابرهای فلجزا بر فرض آسمان کشور تجمع کردن، چون وزیر صنعت و معدن گفته که تحریم ها هوشمندانه و فلج کننده. اما در کشور مالی هم وضع شواط های عقب دهنده رو میشه مشاهده کرد، چرا که نیروهای فرانسوی و نیروهای این کشور اعلام کردن که تونستن پیکارجویان اسلامگرا رو به عقب برونن. شبتون خوش، نوفرتون برقرار و خداحافظ.
شنوندگان 21:30، بنده هم ضمن تعجب از عضویت 2 میلیون ایرانی در سایت زاله فیسبوک، شما رو تا شب دیگر به خدا می سپارم.
پدر و مادر عزیز، مجریهای برنامه‌های مذهبی تلویزیون که جزو معصومین نیستند، بهتر است بچه‌های خود را هنگام پخش برنامه‌های مذهبی به کوچه بفرستید. خودتان هم بهتر است کانال را عوض کنید تا بنیان خانوادگیتان از هم نپاشد. ستاد پیشگیری از بلند کردن نوامیس مردم، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر برای پیروزی بر رقبایتان مشکل دارید، اگر آنها در هر صورت از شما قوی ترند، اگر هیچ راهی برای دور زدن آنها نیست، با یک تماس با کارشناسان حاضق ما بهترین مشاوره های لازمه را برای پیروزی بر رقبا دریافت کنید. دفتر مهندسی پیروزی های سپاه پاسداران با سالها تجربه در مهندسی کردن رقابت های مختلف در خدمت شماست. هر تماس یک پیروزی. دفتر مهندسی پیروزی های سپاه در خدمت شما.
سلام علیکم ولا رقابتو. به واقع که یکی از مسائلی که باعث میشه که مؤمن حرکت رو به جلو داشته باشه همین بحث رقابته که خیلی باید جدی گرفته بشه و حتما عزیزان در این مسئله به نظرات ما به عنوان یک الگو و اسوه متحرک دقت بکنن تا انشالله رقابتشون باعث بشه که به بهشت برین مشرف بشن. ما خودمون یادمانه که از دوران تفولیت در زمینه مسابقه و رقابت خیلی جدی و تلاشگر بودیم و رقابتی نبود که ما در آن شرکت کنیم و پیروز نشیم. مؤمنین و مؤمنات عزیز حتما باید مد نظر داشته باشند که یکی از مهمترین شروط موفقیت در رقابت ها اینه که مؤمن باید با عقل و هوش و تدبیر خودش وارد رقابت بشه، نه اینکه همین جور مثل بوز سرش رو بندازه پایین بره وسط بگه من میخوام رقابت کنم. مثلا ما یادمانه یک بار در زمان تفولیت در محله ما یک مسابقه پرتاب گوی برگزار میشد و ما که از نظر جثه از رقیبمون خیلی کوچکتر بودیم در این مسابقه شرکت کرده. رقیب ما که برای خودش یک چیزی تو مایه های برادر رضازاده بود اول مسابقه آمد یه دونه آرام زد زیر چانه ما، با دهانش یک صدایی در آورد، گفت که کوچولو شما علنگواد نشکنه میخوای گوی پرتاب بکنه، و همه زدن زیر خنده. خب ما هم چیزی نگفتیم و تقیه کردیم. خلاصه وقتی موقع پرتاب گوی رسیدون پرتاب کننده رقیب که به اندازه گوزن نر بود رفت گوی رو برداره، اما همین که دستش به گوی رسید شروع به عربده کشیدن کرد و از درد به خودش پیچید و نتونست گوی رو پرتاب بکنه. اما ما رفتیم گوی خودمون رو برداشتیم و به حمدالله پرتاب کردیم و در مسابقه هم برنده شدیم که جایزش این بود که بر دوش اون گوزن نر رقیب نما سه دور دور محله بچرخیم که چقدر هم خوش گذشت. و حاجی خانم که اون موقع دختر جذاب محله ما بود همونجا عاشق ما شد. بله رقابتم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مختره اسید سلفوریک غلید که این اسید رو برای پیروزی در رقابت های سالم اختراع کرد.
خب اینم از حاجی جون. احمد از هرمزگان، احمد دیگه از شیراز ایمیل فرستادن. پس فردا شده جزئی از زندگی روزمره‌ام، واسه زن و بچه‌م شده یه رقیب. جون شاتلا بگو جدی‌ترین رقیبت تو زندگیت کیه یا چیه؟ شاتلا از بهبهان، همون شاتلای خودمون، یعنی شاتلای خودمون که شاتلاس اسم اصلیش. بعد دیگه آقا فرشید میشه برنامه رو کلن بسپرین به شرمین؟ فرناز از تهران گفت. آخ خیلی اصرار کنین من خیلی خوشحال میشم. بعد هوای ایران هم مثل اقتصادش یخ بسته. احمد و نوید از اصفهان اسمس فرستادن برامون. یادی از ما زنبورداران بکن، شکر کیلو 1800 تومن هم گیرمون نمیاد. علاقمندیم که حاجی حدود الهی رو روی آرتا انجام بده. مسلم از جهرم فارس هم اسمس فرستادن. بر بچه فیسبوک سیاوش، مسعود، ابوالفضل، بهارک، الناز، مصطفی، مرجان. فرشید خسته تو فیسبوک گفته شاید دیگران از دور که به زندگی آدم نگاه میکنن شکست نمیبینن، اما خودمون میدونیم چه گندایی زدیم. محمدم گفته والا رقابت یه برنده داره یه بازنده، ولی تو رقابتی که راه انداختن هممون بازنده ایم. محشادم گفته فرشید میگم به این مبحث کنکور زیاد بپردازید، لامصب بد چیزیه. علی هم گفته منم با اینکه مریض این هوای ناسالم هستم ولی رقابت باید وجود داشته باشه، اونم از نوع کاملا سالم.
You are so fantastic.
و اما بریم سراغ یه رقابت دیگه، رقابت مالی. اینم از اون رقابت هاست که خیلی استعداد داره که به یه رقابت ناسالم تبدیل بشه. چرا؟ چون که همه نمیتونن که کامیون از راه درست پول در بیارن. بنابراین خیلی وقتا تو اینجور رقابت ها امکان داره پدر خانواده مثلا بره بیفته تو کار خلاف. کار خلاف هم معمولا پولشون خوبه، ولی آخر عاقبتشون تو دلتون بخواد افتضاح. بنابراین خیلی راحت و ساده یه رقابت میتونه پای کلی خلاف ملافو بکشه وسط یه زندگی معمولی و رسما بترکونتش. بنابراین رقابت مالی نکنید جور هر کی دوست دارید. اصلا با خودتون رقابت کنید تو اینجور مسائل. اون چه کاری حالا حسن آقا این ماشین رو خریده از قرا قان خونه رو؟ والا به خدا. رقابت کاری. بله، رقابت اداری و کاری یه سرش میخوره به اینکه مردم کارشون رو خوبتر انجام بدن و در نهایت کارهای اون مجموعه بهتر انجام بشه. یه سرش هم میخوره به زیرابزنی و دوبمزنی و رقیب و به هر شکلی از میدون بیرون کردن. بنابراین از منتهاله رقابت سالم شروع میشه، میاد همچین میره تو کارهای چرک و زشت. ماشاءالله هزار ماشاءالله تو ادارات و محلهای کار ایران هم یه زمینه رقابتی هست که خیلی خطرناکه. اونم اینه که یکی از رقبا بره به سمت مسائلی مثل پاچه‌خواری و پاچه‌مالی مذهبی که هفته پیش راجع بهش حرف زدیم. مثلا تصور کنید دو تا مهندسن با هم رقابت دارن، بعد یهو یکیشون ریش بذاره تریپ مذهبی و زوب در ولایتی و اینا، اون یکی این کارو نباشه، حالا هر چیه میگه دومی کارش بهتر باشه، اصلا توان رقابت با اون یکی ریشوه رو داره؟ نه داره؟ بگید دیگه. والا
چند شب پیش عروسی یکی از فامیلا دعوت بودیم. ننجونم پشت کرده بود توی یک کفش، میگفت باید بری آرایشگاه حسابی به خودت برسی. اما آخه من که اصلا انگیزه نداشتم. عروسیش از این مدل‌ها بود که مردون خونه همسایه است زنون خونه خودشون. ننجون میگه دختر چرا نمیفهمی؟ همه یه دخترای فامیل میرن خودشونو میکشن تا تو اینجور مجالس خوشگل به نظر بیان، و تو اینجوری ول کرده خودتو به امون خدا. میگم ننجون من نیازی به این رقابت‌ها ندارم، خیلی بی‌کلاسی آخه. میگه آخه دختر پس مردم باید به چی دلشونو خوش کنن بیان خواستگاری تو؟ گفتم آخه ننجون عزیز دل، اون دختری که خودشو درست کنه بره عروسی که زنونه مردونه جداست، همون به درد ترشی انداختن میخوره. یعنی من خودمو خوشگل کنم بیام ننجون یه پسری از من خوشش بیاد؟ تا گفتم ننجون اخماش رفت تو همو، گفت خیلی هم دلت بخواد اصلا نیا، میدونو خالی بذار برا رقیب. من نمیدونم این ننجون چه اصراری به شوهر دادن من داره. بله آرایشگاه رفتم اون شب، عروسی هم رفتم، فقط دیگه از خانمای مجلس و زنونه که خیره به دخترای دم بخت در حال قیر دادن میون مجلس نگاه میکردن نپرسین که شرمم میاد بگم. میدون رقابتی بود برا خودش.
اولا ما تبریک میگیم بازگشت حاج آقا جنتی رو به میادین نماز جمعه. دیگه واقعا نبودن، ایشون داشت فشار می آورد که خدا رو شکر دیروز اومدن نماز جمعه تهران رو خوندن، اون فشار برطرف شد. تازه هم ایشون دیروز این حرفای خیلی باحال رو زدن، اگه نشنوید واقعا یه چیزایی رو از دست دادین، گوش کنی.
راجع به کسانی که از مراجعینشون یه چیزی میگیرن به اسمای مختلف، اون خدایی که جان من در دست اوست قسم، ما هیچ چیزی رو بر یک مأموریتی نمیگماریم، از اون اختیارات که خودمون داریم بهش نمیدیم، از اون ولایت بهش چیزی نمیدیم، مگر و چیزی از مردم میگیره، مگر اینکه روز قیامت که میاد این باریست به گردنش افت کنده. حتی اگر یه شطور از مردم گرفته باشه این شطور گردنش میندازن.
او یعنی واقعا اگه طرف شطورش بگیرم شطور میندازن گردنش؟ چی جوری آخه؟ حالا بعضی از مسئولین اصلا خونه میگیرن، ویلا میگیرن، جیلا میگیرن، اونا رو بعد چی کار میکنن؟ حالا حاج آقا جنتی اینو شما گفتین میدونی الان میگردن همه مملت همه راه دروشو پیدا میکنن دیگه عزیزان. حالا به مراجعین میگن حاجی جنتی مجازات سنگین گذاشتن وسط، شما بی زحمت اون مبلغ و یه چک رمزدار بنویسین اگه خواستن تو قیامت بندازن گردنمون، خیلی فشار نیاد بهمون. بله دیگه. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر. سلام به همه شنوندگان. این هفته ماست دیگه که این موضوع برنامه خیلی به کار ما میخوره.
بله دیگه، کاملا رقابتی و مسابقه‌ای و دیگه خوراک خودته.
آره خب من خوشحالم که بالاخره کامران دختر خالش رو پیدا کرد، تبریک میگم، انشالله که موفق باشه.
حالا یه دختر خاله لطفا پیدا
میکنم. من به اندازه کافی دارم، به هر حال اگر لطف کنی به هر حال یه جوری دیگه مسابقه.
نه فردا پیدا میکنم، قول میدم فردا پیدا میشه.
یه مثال بزنم بعد، به هر حال تو میادین قدیما گفتن که اگه مسابقه میدی مردونه مسابقه بده، اگرم بازندهی بازندهی سربلند باش. امروز داشتم فکر میکردم که چی بگم، از اینجا شروع میکنم. کاروان فوتبال پرسپولیس امروز رفتن قم که فردا با تیم سبای قم توی لیگ برتر بازی دارن. وقتی که پرسپولیسیا قصد داشتن به هتل محل اقامتشون وارد بشن، حدود 100 نفر از خبرگزاری‌ها گزارش داده، 100 نفر از هوادارهای تیم سبا که لیدر هم داشتن مقابل در هتل با دیدن گل محمدی علیه او شعار دادن، به اون اسکناس نشون دادن، گل محمدی رو پولکی خطاب کردن. چون گل محمدی نیم فصل اول سرمربی سبا بود، بعد پرسپولیس اومد و هوادارا این کارو انجام دادن. مسئولان پرسپولیس هم یه فیلمی تهیه کردن و قرار شکایت بکنن. به هر حال این یه جوریه که رقابت ناسالمه. یه مثالم از ورزشگاه‌ها بزنم فرشی جان. هفته گذشته تو ورزشگاه آزادی تو دو روز مختلف شاهد دو تا رقابت ناسالم بود. هوادارای تیمای استقلال و پرسپولیس روزایی که تیمشون بازی داشت مقابل حریفان بر علیه، قبلا مد بود، خب رسم بود، اینجوری بود که بر علیه بازیکن‌ها و مربیایی که تو زمین بودن شعار میدادن، ولی بر علیه مدیران شعار نمیدادن. اینجوری این اتفاق افتاد و آقای رویانیان هم گفته که من حتما، البته خود رویانیانی از باشگاه پرسپولیس گفته حتما از استقلالیا شکایت میکنه. اونورم شوالیه گفته این اولین بار بود که پرسپولیسیا به من توهین کردند و این رقابت ناسالمه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. تا فردا.
تا فردا.
بریم سراغ رقابت فامیلی. کلن تو فامیل ها یکی از سرگرمی ها رقابت دیگه. حالا از این رقابت های با حال سرگرم کننده گرفته، فکر فامیل دور هم جمع میشن، بازی های با حال میکنن، دور همی خوش میگذرونن، تا اون رقابت های خانمانسوز که کمر شکنه گاهی وقتا. تایم ماجرا میخوره به مسئله چشم و همچشمی، حالا در برش حرف میزنیم یه روز مفصل این هفته. ولی مسئله اینه که گاهی وقتا تو رقابت های فامیلی چنان همه چی ناسالم میشه عزیزان، به جون هم میفته. آدم میگه صد رحمت به غریبه ها. یه وقتی هم تو همین رقابت‌های قهر و کینه‌هایی به وجود میاد، یهو می‌بینی مثلا دو تا خواهر برادر یه عمر قید همدیگه رو می‌زنن، تا وقتی اتفاق بدی برای یکیشون میفته می‌فهمن چه خبطی کردن. اینه که گاهی آدم ویرش می‌گیره، میگه ببخشید اگه رقابتتون می‌خواد منجر به این بشه که یه عمر همون نبینید، اصلا رقابت نکنید، سنگین‌تری چه کاری هر کی بشینه یه گوشه زندگیشو بکنه.
منو بشنو از دور، دلم میخواهدت هر روز با آواز، دلم میخواندت
مادر بزرگ. امشب باید یکم نوش رو آروم میکرد، چون نوه کوچولوش با پسر همسایه بازی کرده بود و تو همون بازی های کودکانشون ازش باخته بود. همه مادر بزرگ حسابی بابت شکستش که شاید اولین شکست زندگیش بود غصه خورده بود. حالا هم برای مادر بزرگ غصه گوش قصه گوش بغض کرده بود. مادر بزرگ برای نوش از این گفت که همه اون اتفاقات فقط یه بازی بوده، یه بازی که شاید مدلی کوچیک از زندگی بزرگی باشه که برای پسرک سالها بعد باید با تمام وجودش مهیاس و بعد باش رو برو بشه. مادر بزرگ نمیدونست چجوری باید به نوش بگه که توی هر رقابت و مسابقه هم شکست هست هم پیروزی، و اگه شکست و پیروزی نبود رقابت معنا نداشت. مادر بزرگ با نوازش و در آغوش فشردن نوش رو خوابوند و میدونست که زندگی هم واسه آدم ها همینجوری عمل میکنه. گاهی ما آدم ها رو بغل میکنه و به خودش فشار میده، جوری که خیلی بهش امیدوار میشیم و نخواسته بهش لبخند میزنیم و گاهی هم پسمون میزنه. مادر بزرگ میدونست که زندگی ما آدم ها بین این لبخند ها و گریه هایی که بازی های ساده و پیچیده زندگی اونا رو میسازن، ولی شاید تحمل سختی ها و شکست ها توی دنیا با لبخند های ما راحت تر بشه. نمیدونی که لبخندت چقدر اثرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن.